أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث تنبیه ششم بشیم، مطلبی مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول که تقریرات اصول ایشان هست نقل شده که فرمودند در اضاخفی الازان فقصر، اضاخفی الجدران فقصر، چون در مقام تهدید هستن قطعا مفهوم دارند. این که ما بخواهیم مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری قید بزنیم که می شود جمع قوی، به این مفهوم اذا خفی الاذان فقصر، اینه که اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر تغییر می خورد الا اذا خفی الجدران، این معقول نیست، چون مفهوم یک امر تبعی است، از فهوای کلام استفاده میشه، ظهور اطلاقی نیست که قابل تقیید باشد. پس یا باید جمع واوی بکنیم و یا بگوییم که جامع بین این دو سبب قصر است. و اقرب در همین مثال همینه که بگیم جامع بین خفاء اذان و خفاء جدران او سبب قصر است. دور شدن از بلد به دو وجه محقق میشه و با دو اماره ثابت میشه، یکی اماره بصریه خفاء جدران و دیگری اماره سمعیه خفاء اذان. ظاهر عرفی این هست. این مطلب به نظر ما عجیب میاد. حالا در این مثال بحث فقهی چیست، ظهور عرفی چیست، کار نداریم. اصلا برخی مثال خویی در این مثال گفتن همیشه خفاء اذان زودتر از خفاء جدران رخ میده و لذا خفاء جدران امارت الاماره است، خفاء اذان سبب قصر است. حالا خفاء اذان اماره بعد خاص زی هست از بلد یا اصلا موضوع واقعی است برای وجوب قصر، خفاء اذان تشخیص داده نمیشه معمولا، چون همیشه که اذان نمیگویند. خفاء جدران را اماره قرار دادن برای اینکه احراز کنیم که خفاء اذان محقق شده. خب این یک بحث فقهی است، مثال که منحصر به این نیست. اذا جاء زید فاحضر الطعام، اذا جاء امر فاحضر الطعام. خب عرض ما خدمت مرحوم آقای بروجردی این است که خب اینجا چه می‌فرمایید؟ اگر مرادتون از احتمال اخیر این هست که یک موضوع واقعی هست که مجیء زید یا مجیء امر اماره بر آن هست، که این خلاف وجدانه، خود مجیء زید رو سبب قرار داد برای وجوب احضار طعام، خود مجیء امر رو سبب قرار داد برای وجوب احضار طعام. بله نتیجه جمع قوی این است که احدهما سبب هست، جامع انتزاعی احدهما سبب هست. و این که شما فرمودید که تغییر مفهوم معقول نیست، واقعا عجیبه. اولا به قول آقای خویی تغییر مفهوم به تغییر منطوق هست، مفهوم اذا خفی الاذان فقط سر را اگر ما بخوایم مقید کنیم بگیم اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران، راهش این است که منطوق را قید بزنیم، بگیم اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. تغییر مفهوم مستقیما اگر ممکن نباشد که آقای خویی هم فرموده است ممکن نیست، راهش این است که از راه تغییر منطوق کاری بکنیم که مفهوم به تبع مقید بشود. علاوه بر این که ما حتی این فرمایش آقای خویی رو هم لازم نمیدونیم، چون بحث تغییر مدلول استعمالی که نیست. اگر مدلول استعمالی را میخواستیم مقید کنیم مفهوم تابع منطوق است، باید میگفتیم اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. اما مراد جدی را ما میخواهیم کشف کنیم مقید است، نیازی نداریم اصلا منطوق را مقید کنیم. ما دو ظهور از خطاب اذا خفی الاذان فقصر به دست آوردیم، یه ظهور منطوق یکم ظهور مفهوم. این ظهور مفهوم مقید منفصل گفت مراد جدی مولا نیست، اذا لم یغفل از آن فلا تقصر اطلاقش مراد جدی مولا نیست، حتی ما نیازی نداریم به تغییر منطوق، ما کشف میکنیم مراد جدی در مفهوم مقید است. نه، اگر جمع اووی باشد منطوق میگوید ثبوت وجوب قصد عند ثبوت خفا از آن، نه اون مفهوم ظهور است دیگر، ظهور این جمله این است که عدم ثبوت القصد عند انتفاع خفاء الاذان. خب این مدلول استعمالی این خطاب که مفهوم گیری کردیم از آن در مرحله مدلول استعمالی که نمیخواد تقیید بخورد، کشف کردیم این انتفاع القصد عند انتفاع خفاء الاذان مراد جدی مولا نیست مطلقا. این که ربطی به تغییر مدلول استعمالی ندارد. پس ما حتی فرمایش آقای خویی را هم نپذیرفتیم که تغییر میزد مفهوم را، منتها میگفت تغییر مفهوم به تبع تغییر منطوق باید باشد. تا چه برسد به فرمایش آقای بروجردی که اصلا میگن تغییر مفهوم غیر ممکن است. بگذاریم. در تنبیه ششم بحثی مطرح شده که چندان ربطی به مفهوم شرط نداره، حتی ما منکر مفهوم شرط بشیم باز این بحث مطرح میشه، بحث تداخل اسباب و مسببات. حاصل این بحث اینه که آیا با تکرار شرط جزا هم تکرار میشه یا نه. مثلا مولا به عبدش میگه انجا اک زیدون فاعتهی درهما، ان اکرم اک زیدون فاعتهی درهما. حالا امروز زید آمد نزد ما و ما را هم اکرام کرد، یک کادوی خوبی هم آورد برای ما، هم مجیء زید محقق شد هم اکرام توسط زید محقق شد. آیا این تکرر شرط موجب تکرر جزا هست؟ یعنی بر ما واجب می شود دو درهم به زید بدهیم؟ مشهور گفتن ظهور اطلاقی این جمله شرطیه عدم تداخل اسباب هست. یعنی چه؟ یعنی هر کدام از این دو شرط سبب مستقلی هستند برای یک وجوب اعطاء درهم. در نتیجه ما دو وجوب اعطاء درهم داریم هنگامی که زید می آید و ما را اکرام می کند. عدم تداخل اسباب، یعنی مجیء زید یک سبب، اکرام زید یک سبب. اصل این است، یعنی ظهور اطلاقی این است که این دو سبب تداخل با هم نمی کنند که یک مسبب را ایجاد کنند، یک وجوب اعطاء درهم را ایجاد کنند. نه خیر، هر کدام یک وجوب مستقلی برای اعطاء درهم ایجاد می کند. می شود دو وجوب اعطاء درهم، می شود عدم تداخل اسباب. در حالی که کسی که مثل مرحوم نراقی در مستند الشیعه یا محقق خونساری قائل به تداخل اسباب هستند، میگویند یک وجوب اعطاء درهم محقق می شود. این دو سبب با هم کنار هم قرار می گیرند و یک مسبب را، یک وجوب اعطاء درهم را ایجاد می کنند، می شود تداخل در اسباب. مشهور میگویند نخیر، از عدم تداخل در اسباب است. حال بنابر نظر مشهور که دو وجوب اعطاء درهم محقق شد، آیا در مقام امتثال ما یک درهم به زید بدهیم امتثال هر دو وجوب کردیم یا نکردیم؟ اگر ما یک درهم به زید بدهیم امتثال هر دو وجوب کرده باشیم، به این میگن تداخل در مسببات. یعنی این دو وجوب اعطاء درهم در مقام امتثال تداخل میکنند. یک درهم به زید بدهید امتثال هر دو وجوب شده است. شبیه این که مولا میگه اکرم آل ما، اکرم هاشمی، یا دو وجوب اکرام هست اما تداخل میکنن در مسبب، یعنی در مقام امتثال صرف جویی میکنیم، یک عالم هاشمی پیدا میکنیم، او را اکرام میکنیم، هم امتثال اکرم عالمن شد هم امتثال اکرم هاشمی. در این مثال تداخل در مسببات علل قاعده است. معنون به هر دو عنوان را پیدا می کنیم و امتثال هر دو تکلیف کردیم. مشهور می گویند اما در مثل این جا اک از ایدون فعتهی درهما، این اکرم اک از ایدون فعتهی درهما، از عدم تداخل در مسببات است. دو وجوب اعطاء درهم وقتی بود، دو وجوب اقتضا می کند که متعلق این دو وجوب با هم فرق بکند، نه اینکه بشود متعلق هر دو وجوب یک طبیعت اعطاء درهم. نمی شود یک طبیعت متعلق دو وجوب باشد. پس متعلق این دو وجوب با هم اختلاف پیدا می کنند، می شود دو اعطاء درهم. دو وجوب تعلق می گیرد به دو اعطاء درهم و لذا باید دست به جیب مبارک بری، بگردی جیب ها رو، یک درهم از یک جیب در بیاری، یک درهم از جیب دیگر تقدیم زید بکنی. به این میگن اصل عدم تداخل در مسببات. حالا بحث در جاییست که شرط و جزا قابل تکرار باشن. اینو در نظر داشته باشید. در همین مثال انجا اک زیدون فعتی درهمن ان اکلم اک زیدون فعتی درهمن، خب قابل تکرار است، هم شرط هم جزا. گاهی شرط قابل تکرار نیست، او خارج از بحثه، مثل افطار در یک روز قابل تکرار نیست. کسی که ابتداء ماه رمضان که اذان صبح میگوین آب میخورد، او میشود مصداق افطار. بعد که صبحانه میخورد، اون دیگر افطار نیست. شکستن روزگی نیست. نه، یک افطار کرد، دو افطار نکرد. شما همزمان هم آب بخورید هم یک لقمه نان بخورید، یا یک شخصی همزمان هم آب بخورد هم اون که هر سبت خدمتتون که مفطر دیگری را مرتکب بشود همزمان. خب این یک افطار است، دو افطار نیست. افطار قابل تکرار نیست. ولذا مرحوم سید یزدی در عروه فرمایشی داره، آقای خویی هم قبول کرده، که در یک روز چند بار که انسان غذا میخورد کفاره تکرار نمیشه، چون افطار به همون اکل اول محقق میشه. اما اگر چند بار جماع بکنه، صاحب عروه میگه اینجا چون در روایات داریم من جامعه امرأته فی نهار شهر رمضان فعلیه اطعام رقبه او صوم 60 یوما او اطعام 60 مسکینا، این عنوان شرط قابل تکراره، من جامعه قابل تکراره، ولذا تکرر جماع موجب تکرر کفاره میشه ولو در یک روز. آقای خویی فرموده استمناع هم همینه، چون در روایت صحیحه صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج گفتن یعبث و بمرأته حتی یمنی من غیر جماعن، حضرت فرمود کفاره دارد، اینم قابل تکراره. خب صاحب عروه در یک استفتاءاتی که از ایشون چاپ شده به نام سوال و جواب، صفحه 123، فرموده که عنوان من افطر عنوان مشیره، یعنی من ارتکب از ذات المفطر، یعنی من اکلم. خب با این بیان تکرار اکرم موجب تکرار کفاره میشه. در مقابل بعضی ها مثل آی سیستانی گفتن از این طرف من جامعه ظهور داره در این که مصداق من افتره است، ولذا جماع دوم کفاره دوم نمی آورد، چون ظاهر من جامعه یعنی افتره بالجماع. به هر حال پس قید اول ما اینه که شرط قابل تکرار باشه، عنوان من افتره در یک روز قابل تکرار نیست، مگر هم کنیم بر من ارتکب ذات المفطر ای اکل شرب، که صاحب عروه در استفتاءات بیان کرده که این انصافا خلاف ظاهره. قید دوم این هست که جزا قابل تکرار باشه، من سب النبی وجب قتله، من سب الامام وجب قتله. خب این جزا قابل تکرار نیست که، دوبار که نمیشه یک شخص را کشت. پس باید قید قابل شرط قابل تکرار باشه، جزا هم قابل تکرار باشه. حالا جزا که قابل تکراره، گاهی به خاطر این که متعلقش قابل تکراره، مثل همین فعتهی درهمن، گاهی به خاطر اینکه خود حکم قابل تکراره. مثل من اشترا شیئا بهی ایبان فلهو خیار و فسخ العقد، من اشترا وهو و مغبونون فلهو خیار و فسخ العقد. خب فسخ قابل تکرار نیست، دوباره که نمیشه عقد و فسخ کرد، ولی خود حکم که حق الفسخ، خود حق الفسخ قابل تکراره. میتونی شما دو تا حق فسخ داشته باشی، یعنی دو تا خیار داشته باشی، یکی خیار عیب یکی خیار غبن، قابل تکراره. این جزا به اعتبار اینکه خود حکم قابل تعدد هست، ولی متعلقش که فسخ العقد قابل تکرر نیست. به هر حال ظاهر مشهور همونطور که عرض کردیم اینه که اصل عدم تداخل اسباب است، اصل عدم تداخل مسببات است. حالا در احکام تکلیفی که مسلم این را میگوین، نگاه کنید عروه در اقسام سجود میگه یتکرر السجود به تکرر القراءه. دو بار آیه سجده رو میخونه، هنوز بین این دو بار هم سجده نکرده، اگه سجده بکنه بعد از خواندن بار اول که روشنه که بار دوم هم باید سجده کنه، نه، آیه آخر سوره علق رو دو بار تکرار کرد، دو بار باید سجده بره، سه بار تکرار کرد، سه بار باید سجده بره. اونی هم که میشنود استماع میکند این دو قرائت را، اونم باید دو بار سجده بره. یا نماز آیات، دو بار زلزله شد، عرفاً صدق کنه دو بار زلزله، نه اینکه یک زلزله مستمر، عرفاً دو بار زلزله شد، نماز آیات هم نخونده بینشون، حق نداره یه نماز آیات بخونه برای هر دو زلزله، هم زلزله شد هم آفتاب گرفتگی یا ماه گرفتگی شد، حق نداره یه نماز آیات بخونه صرفه‌جویی کنه در امتثال، نه، باید به تکرار سبب نماز آیات، نماز آیات رو هم تکرار کن. برخلاف محقق نراقی و محقق خونساری گفتن نه آقا این حرفا چیه؟ اصل تداخل در اسبابه. صاحب سرائر گفته که من تفصیل میدم، اگه افراد یک شرط تکرار بشن اصل تداخل، یعنی انجا اکه زیدون فعتی در همان زید دوبار اومد صبح رفت و ظهرم اومد، افراد یک شرط تکرار میشه، نه اینجا از عدم از تداخله، یک درهم به اون میدیم. ولی اگر نه دو شرط داشتیم، دو طبیعت شرط داشتیم، مثل انجا اکز ایدون ان اکرم اکز ایدون، اینجا اگر هم بیاید هم اکرام کند شما را، از دو جنس هست، اینجا از عدم تداخل. اینو در سرائر جلد یک صفحه 258 بیان کرده. خب این راجع به احکام تکلیفی است، راجع به احکام وضعی هم این بحث پیش میاد، همون تعدد خیار و تعدد اسباب خیار، تعدد نجاست و تعدد اسباب نجاست. هم این لباس من ملاقات کرده با خون، هم ملاقات کرده با بول. خب این بحث پیش میاد که دو نجاست حادث میشه در این لباس من، یکی نجاست بولیه، یکی نجاست دمیه. و بعد در مقام تطهیر باید مراعات کنم هر دو را، هم ازا اصاب صحبک دمون فقسل ها رو رعایت کنم، هم ازا اصاب صحبک بولون فقسل ها مرتین رو رعایت کنم. اینجا هم این بحث پیش میاد. ما ابتدا مقتضای اصل عملی رو بررسی کنیم. مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان گفتن آقا شک اگر بکنیم در تداخل اسباب، اصل عملی موافق با قول به تداخله، موافق با قول محقق نراقیه. چرا؟ برای اینکه شک میکنیم که آیا با تعدد این شرط دو وجوب آمد یا یک وجوب. انجا اک زیدون فعته ای در هما، انجا اک امرو انجا ان اکرم اک زیدون فعته ای در هما. شک میکنیم در تداخل در اسباب، یعنی شک میکنیم که آیا یک وجوب اعطاء درهم حادث شد یا دو وجوب. اصل عدم وجوب دوم، براءت از وجوب دوم جاری میشه. اما اگر استظهارمون از ادله عدم تداخل در اسباب باشه، یعنی استظهارمون این باشه که دو وجوب اعطاء درهم حادث میشه، شک بکنیم در تداخل در مقام امتثال که میگن تداخل در مسببات، اینجا اصل عملی موافق با قول مشهوره عدم تداخل در مسببات. چرا؟ برای اینکه شک در امتثاله. دو تا وجوب اعطاء درهم هست، نمیدونم با یک اعطاء درهم امتثال کردم این دو وجوب را یا امتثال نکردم، باید دو درهم بدهم. شک در امتثال است. الاشتغال الیقینی یقتزل فراغ الیقین. میگن آقا الاحسان و بالاتمام، حالا که این مطالب رو فرمودید ما جرأت فعلا نداریم اشکال بکنیم تا بعد جرأت پیدا کنیم. حالا راجع به احکام تکلیفیه بود این فرمایشتون، راجع به احکام وضعیه چطور فرمودن؟ از جمله مرحوم آقایی این رو فرمودن که اونجا هم همین حرف هست. مثلا نمیدونیم آیا حالا که دو سبب موجود شد برای خیار، دو تا خیار داریم یا یک خیار، شک در تداخل در اسباب میکنیم و عدم خیار دوم هست. اما اگر بدونیم دو خیار داریم، علم داریم به عدم تداخل در اسباب، میدونیم دو خیار داریم، خب اینجا اسقاط کردیم خیار قبلمون رو، میگیم خیار قبل رو اسقاط کردیم. خب اصل اینه که اون خیار دیگر که خیاره بس باقیست دیگر، میشه عدم تداخل در مسببات، استصحاب بقای خیار اون عیبی که ما آن را اسقاط نکردیم. اینجا هم نتیجه میشه تداخل در اسباب را اگر شک کنیم، اصل میگه بله بگو تداخل شده، نمیدیم دو خیار حادث شد یا یک خیار، اصل میگه بیش از یک خیار مشکوک، اصل عدمشه. میدونیم دو خیار حادث شده، تداخل در اسباب نبوده، اما تداخل در مسبب بوده، حالا به چه معناست اینجا خواهیم گفت. خب شک میکنم که اگر خیار قبل اسقاط کردم، خیار عیبم اسقاط میشه یا نه؟ خب از بقای خیار عیبه. خب حالا ما میخواییم جرأت کنیم اشکال کنیم، بگیم آقا اون چه که در رابطه با شک که در تداخل در اسباب در تکالیف فرمودید قبول داریم، قبول دارم، شک میکنم آیا مجیء زید و اکرام زید سبب دو وجوب اعطاء درهمن به زید؟ معلوم اصل اینه که بیش از یک وجوب اعطاء درهم حادث نشده، درسته، اینو قبول داریم. یا مثلا مثالی بزنم ذهنتون آماده کنم، قبلا هم این مثال شریف رو شنیدید از ما. روایت میگه من جامع اهله قبل طواف النساء فعلیه بدنتون. ایام نوجوانی رفته عمره مفرده، عمدن طواف نساء رو ترک کرده، تساهل تسامح، حالا آمده ازدواج کرده، دیگه پیر شده، دیگه از حساب خارج شده تعداد کارهایی که کرده، شک میکنیم آیا مجموع این کارها، مجموع این نزدیکیها یک وجوب نهر بدن آورد، یا هر نزدیکی یک وجوب مستقلی آورد که اون بنده خدا مقلد آقای خویی بود. ما گفتیم طبق نظر آقای خویی به تکرار جماع تکرار میشه، کفاره بدنه پیغام داده بود که اگه من تمام شترهای کویت رو هم بخرم و نهر کنم کفاف کفارات منو نمیده، خب چه کار کنم؟ اصل عملی است. خب حالا اجازه بدید، نه شک میکنیم در تداخل در اسباب، خب بیش از یک وجوب نهر بدنه آمد یا نه، اصل براءت جاری میکنیم دیگه. حالا عرض میکنم، حالا فعلا در مرحله اسباب استصحاب عدم وجوب زائد جاری است، دیگر براءت از وجوب زائد جاری است، این مقتضی کلفته دیگه. آقا اگر تداخل نکنن اسباب، هر نزدیکی سبب یک وجوب نهر بدنه باشه، بعد به دنبالش هم عدم تداخل در مسببات میاد دیگه. خب حالا اگر ما فرض کردیم که نه، استظهارمون از ادله عدم تداخل در اسبابه، خود ما قائل بودیم به تداخل در اسباب مثل محقق نراقی، حالا بعدا توضیح میدیم، فقط در اون جزایی که از باب مصوبت یا عقوبته میگفتیم استثار عفوی تکراره، هر جرمی ظاهرش اینه که یک جریمه داره، یک عقوبت داره. ما استثارمون این بود خب دوبار از خط قرمز عبور کرد، از چراغ قرمز عبور کردی، دو تا جریمه داره، سه بار سه تا، میگفتیم در شرعیات هم همینه. حال اونتا دیدیم که از نوع واحد اگه باشه، مثل اون مثال من جامعه، انصافا خلاف مرتکزه، انصافا به هر کی بگی وحشت میکنه، از نوع واحد باشه، همش از نوع جماع باشه، حالا جماع کرده تزلیلم کرده، خب یه حرف دیگه است. تکرر افراد یک شرط، همونی که صاحب سایره گفت ما اونجا قائل به تداخلیم در اسباب و مسببات. خب حالا من عرضم اینه که اگر استظهار قبلی ما درست باشه که در حالا یا مطلقا کما علیه المشهور از عدم تداخل در اسبابه، یا حداقل در احکام مجازاتیه که نظر مرحوم شیخ مرتضی حاری هم همین بود که در احکام مجازاتیه از عدم تداخل در اسبابه، خب و شک میکنیم در تداخل در مسببات، احتمال میدیم یک نهر بدنه کافی باشه برای امتثال این صدها وجوب نهر بدنه. خب آقای خویی فرمود که شک در امتثال دیگه، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. میگیم آقا چرا اینو میفرمایید؟ این درست نیست. یک وقت منشأ شک ما، خوب دقت کنید، در تداخل در مسببات اینه که میگیم چه اشکال داره عقلا طبیعت واحده دو وجوب داشته باشه، بی خود اشکال میکنند اونهایی که میگن نمیشود دو وجوب به طبیعت واحده تعلق بگیره. نه، شاید طبیعت واحده بتواند متعلق دو وجوب باشد، مخصوصا که هر وجوبی ناشی از یک سبب. اگه این احتمالو بدیم، یعنی شک داریم متعلق این وجوب. حالا در همون مثال برگردیم به مثال انجا که زیدون فاکرمه فاعتیدرمن. شک داریم که متعلق این دو وجوب قید زائدی دارد، مرتن اخرایی دارد یا ندارد. شاید متعلق این دو وجوب ذات و صرف الوجود تایدرم باشد. اگر متعلق این دو وجوب صرف الوجود تایدرم باشد، خب صرف الوجود با یک فرد محقق می شود. کدوم قاعده اشتغال؟ من شک دارم در این که متعلق این دو وجوب آیا قید زائدی دارد یا نه، براءت جاری می کنم از تقید متعلق این دو وجوب به قید زائد. قید زائد چیست؟ قید زائد این است که بگوید فاعتهی درهمن ثانیا، از این ثانیان براءت جاری میکنم. انشاءالله متعلق هر دو وجوب صرف الوجود اعطای درهم است. وقتی اینو گفتم دیگه یک فرد از اعطای درهم مصداق صرف الوجود اعطای درهم است دیگه. چرا قاعده اشتغال؟ دقت بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله فردا.